در این مسجد و نیز زیبایی ها و هماهنگی رنگ ها و ویژه رنگ لاجوردی کاشیکاری های معرق سبب شده است تا به فیروزه اسلام شهرت یابد. این بنا به نام های مختلف از جمله گوی مسجد، یعنی به ترکی همان مسجد کبود، مسجد شاه جهان، امارت و مسجد مظفریه معروف و مشهور بوده است. در نیمه اول قرن 11 هجری کاتب چلبی و اولیای چلبی جهانگردان ترک عثمانی و در نیمه دوم همین قرن تاورنیه و شاردون جهانگردان فرانسوی از این مسجد دیدن کرده بوده است. مادام دی ولافوا مستشرق فرانسوی قرن 19 که در دوره قاجار از مسجد دیدن کرده می نویسد این بنای زیبا شایسته مطالعه دقیق است. عظمت بنا و زیبایی سردر آن و ظرافت معماری و کاشیکاری که در اطراف این سردر به کار رفته هم حیرت آور است و بسیار جای تأسف است که گنبد این بنای زیبا به واسطه زلزله خراب شده است و قسمت از دیوارها را نیز با خود فرو ریخته است. این مسجد حیات بزرگی داشته که در اطراف آن تاقنماهای جالب توجه بوده و در مرکز آن حوض بزرگ برای وضو گرفتن وجود داشته است. سردر این مسجد در زمین مرتفعی بنا شده و در قسمت فوقانی آن قوس بیض شکلی وجود دارد. در دو کنار این سردر ستونهای متصل به بنا به شکل مارپیچ بالا رفته که در قسمت فوقانی هلالی بیضی شکل را تشکیل می دهد. این ستونها کلن از کاشیهای نفیس فیروزه رنگ زیبا و با نقش و نگارهای خوشنما پوشیده شدند. سطوح داخلی رواق از کاشیهای رنگارنگ پوشیده شده است. این کاشیها به صورت قطعات کوچک بریده شده و با مهارت تمام چنان به هم اتصال یافتند که گویی یک پارچه هستند. در نقاشی و ترکیب رنگ ها به اندازه لطف و ظرافت به کار رفته که انسان خود را در مقابل تابلوی بسیار زیبا پر از سبزه و گل میبیند. این سبک کاشیکاری ها قابل مقایسه با ترکیبات هندی خاص صنایع سلجوقی و مغولی نیست و برتری و مزیت زیاد بر آنها دارد. در کوتاه سردر اصلی را به عبادتگاه مربوط می سازد. عبادتگاه مرکب از دو تالار بزرگ است که از هم متمایز و هر دو سابقاً دارای گنبدی بودند. تالار اول با کاشیهای رنگارنگ زینت یافته و تالار دوم که محراب در آن واقع شده با کاشیهای هشت‌ضلعی کوچک مزین است که رنگ مینایی لاجوردی آنها به شکل‌های کتیبه‌ها جان می‌بخشد. کتیبه‌ها دارای نوشته‌های به خط عربی هستند که با شاخ و برگ و گل‌ها آمیخته شده است. سنگ فرش کف این بنا بسیار باشکوه و خوشمنظر است. این سنگ ها را از معادن مجاور ارومیه استخراج کردند که هنوز هم آسیبی ندیده و محفوظ مانده است. بخش های مختلف مسجد کبود تبریز با توجه به بقایای برجا مانده و بازسازی های به عمل آمده عبارتند از سردر شبستان بزرگ، رواق های دورادور شبستان بزرگ و شبستان هشت‌ضلعی کوچک است. سردر مسجد کبود با کاشی های معرق بسیار ممتاز پوشیده شده است. طاق سردر با طرح جناغی ساخته شده و حاشیه سراسری سردر را تزئین کاشی پیچی زخیم به رنگ فیروزه‌ای احاطه کرده است. سطح سردر علاوه بر کاشی ها و طرح‌های بسیار زیبا با کتیبه های متعدد تزئین و نماسازی شده است. در حاشیه تاق درگاه مشرف به خیابان سمت راست آیات از سوره مبارکه توبه در بالای کتیبه تاریخی بنا همچنین عبارات متضمن استعانت از پروردگار و ذکر و ثنای الهی در بین طرح‌های گوناگون از گل و بوته و اسلیمی و اشکال مختلف هندسی با خطوط نسخ، ثلث و کوفی جا داده شده است. مسجد کبود دارای دو مناره باریک و بلند در منتها علیه شرقی و غرب ضلع شمالی بوده است. در پشت درب ورودی به شبستان بزرگ یک بیت شعر فارسی به خط ثلث نوشته شده بدین مضمون: کردار بیارو گرد گفتار مگرد، چون کرده شود کار بگویند که کرد. آنچه که پیش از همه در زیبایی مسجد کبود نقش دارد نوشته های آن است، نوشته هایی که در عین اینکه خود شیوه تزئینی دارد در ترکیب با همدیگر اشکال هندسی بدی را به وجود می آورد. با عنوان مثال با شش عبارت یا معز ستاره شش پر طراحی کردند که خود این ستاره نیز در داخل مربع قرار دارد که از عبارتهای یا حمید و یا غنی به طرز زیبای شکل گرفته است. در چار سوی این مربع نیز کلمات یا مرحوب، یا مرغوب، یا مشکور و یا مذکور به خط ثلث در داخل ترنج بیضی شکل قرار گرفته است. طرح جالبتری نیز به خط کوفی از چهار عبارت الحمدلله شکل گرفته است. در این تزئینات در میان کاشی ها از سفال های بیل و آب استفاده شده که بسیار جالب توجه است. خوب عزیزان خوبی شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های میادگاه عاشقان رسیدیم. تا برنامه دیگر، الله یارتم.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم در خدمت شما هستم. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران گفت بیش از 50% ترانزیت میان ایران و افغانستان از طریق گمرک سرحدی دوقارون در ولایت خراسان رضوی انجام می شود. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران در حاشیه بازدید از مرز دوقارون گفت تردد روزانه بیش از 1000 دستگاه لاری یا حامل انواع کالاهای صادراتی و ترانزیتی در این گذرگاه زمینی نشان از فعال بودن حوزه اقتصاد در این منطقه و اهمیت این مرز زمینی برای ایران و افغانستان دارد. خاندوزی تاکید کرد باید تلاش شود که با کاهش زمان و هزینه فرایند تجاری بین دو کشور آسان شود، که این موضوع منجر به بهبود رتبه تجارت فرامرزی ایران نیز خواهد شد. مقدسی رئیس کل گمرک ایران نیز در این بازدید گفت امسال از گمرک دوقارون حدود 1 میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر شده است. منطقه ویژه اقتصادی دوقارون در 18 کیلومتری شرق شهر تایباد در مرز ایران و افغانستان قرار گرفته است. دوقارون مهمترین مرز صادراتی ایران و مهمترین مرز زمینی افغانستان برای ارتباط با جهان به ویژه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می رود. این مرز یکی از مهمترین معبرها در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان از جمله کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب و کریدور حمل و نقل اروپا، قفقاز و آسیا است. سازمان دکتران بدون سرحد از شیوع بیماری سرخکان در افغانستان و افزایش مرگ و میر کودکان بر اثر این بیماری ابراز نگرانی کرده است. در هرات دکتران بدون سرحد حدود 800 مورد سرخکان را در تنها در یک ماه گذشته شناسایی و اعلام کردند که روزانه 2 کودک در این ولایت بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهد. سارا ویلسکی هماهنگ کننده طرح دکتران بدون سرحد هرات گفته است که 60% موارد سرخک که به شفاخانه میرسند نیاز به بستری شدن دارند و نیمی از افرادی که در مراقبت های ویژه بستری میشوند دچار سوء تغذیه هستند. در شفاخانه بست هلمند هم از دهم قوس تا دهم حوت به طور متوسط هر هفته بیش از 150 کودک مبتلا به سرخکان به این شفاخانه مراجعه کرده که 40% این کودکان بستری شدند. فضل زیارمل سرپرست تیم بالینی دکتران بدون سرحد در شفاخانه بست هلمند هم گفته است که بیشتر کودکانی که در بخش مراقبت‌های ویژه سوء تغذیه بستری هستند به سرخکان مبتلا می‌شوند و سپس بر اثر عوارض این بیماری می‌میرند. این در حالی است که به گفته دکتران بدون سرحد سرخک از طریق واکسیناسیون قابل پیشگیری است، اما پوشش واکسن در افغانستان کم است و این یکی از دلایل افزایش سریع موارد سرخکان است. وزیر تحصیلات عالی طالبان از سازمان همکاری اسلامی خواست برای ساخت دانشگاه و تجهیز کتابخانه های افغانستان به حکومت طالبان کمک کند. مولوی عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی طالبان روز پنجشنبه در دیدار با طارق البخیت نماینده سازمان همکاری اسلامی در افغانستان ضمن شرح برنامه‌های جدید این وزارتخانه کمک این سازمان را برای ایجاد دانشگاه بین‌المللی اسلامی در ولایت ننگرهار خواستار شد. حقانی از سازمان همکاری اسلامی خواست برای ایجاد خوابگاه دانشجویان و استادان زن، تأسیس دانشگاه ویژه زنان، اعطای بورسیه‌های تحصیلی و همچنین تجهیز کتابخانه‌های افغانستان با دولت طالبان همکاری کند. نماینده سازمان همکاری اسلامی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش طالبان برای تقویت نظامی آموزشی افغانستان گفت سازمان همکاری اسلامی تمام تلاش خود را در رشد و تقویت تعلیم و تربیت در افغانستان به کار خواهد گرفت. این در حالی است که سازمان همکاری اسلامی به تازگی دفتر خود در کابل را افتتاح کرده است. گروه تروریستی داعش هلاکت سرکرده ارشد خود در سوریه را تایید کرد و از تعیین سرکرده جدیدی خبر داد. گروه تروریستی داعش روز پنجشنبه در بیانیه کشته شدن ابو ابراهیم القرشی سرکرده ارشد این گروه را تایید و اعلام کرد که فردی به نام ابو الحسن الهاشمی القرشی جانشین ابو ابراهیم القرشی شده است. مقامات آمریکایی در ماه فوریه اعلام کرده بودند که القرشی در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شده است. ابو ابراهیم القرشی در سال 2019 به دنبال کشته شدن ابوبکر البغدادی سرکرده داعش به جانشینی وی انتخاب شده بود. رئیس جمهوری آمریکا در آن زمان گفت سرکرده ارشد گروه تروریستی داعش در طول یک عملیات شبانه نیروهای ویژه آمریکایی در ولایت ادلب سوریه کشته شد. اولگ استنکو مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اوکراین برآوردهای اولیه از میزان خسارت جنگ در این کشور را 100 میلیارد دلار اعلام کرد. اولگ استنکو مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اوکراین گفت نیمی از شرکت‌های ما دیگر فعال نیستند و بخش‌های فعال نیز قادر به استفاده از تمام ظرفیت خود نیستند. استنکو افزود برآوردهای اولیه که ما انجام دادیم نشان می‌دهد ارزش دارایی‌هایی که از دست دادیم و از بین رفته است حدود 100 میلیارد دلار است. مشاور ولودیمیر زلنسکی همچنین تاکید کرد اوکراین در حال گذر از یک فاجعه واقعی است و این جدی‌تر از آن چیزی است که هر یک از ما می‌توانستیم تصور کنیم. ویتالی کلیچکو شاروال کیف هم دیروز اعلام کرد که در 15 روز گذشته نیمی از ساکنان پایتخت از این شهر گریختند. همزمان با درخواست‌های مکرر اوکراین برای پیوستن به ناتو و دریافت کمک‌های چند میلیون دلاری این کشور از غربی‌ها، حمله نظامی روسیه به اوکراین از 24 فوریه با دستور ولادیمیر پوتین آغاز شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه شب گفتگوهایش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه را درباره تضمین امنیت تأسیسات اتمی اوکراین سازنده توصیف کرد. سرگئی لاوروف و دیمیترو کولبا وزرای خارجه روسیه و اوکراین به دعوت مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز در شهر آنتالیای این کشور با هدف پایان دادن به جنگ و حل اختلافات با یکدیگر گفتگو کردند. رافائل گروسی پنجشنبه شب پس از دیدار با لاوروف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با وزیر خارجه روسیه درباره تأسیسات اتمی اوکراین رایزنی کرده اظهار داشت که این ملاقات سازنده بود است. در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف و گروسی درباره تضمین محافظت فیزیکی و عملکرد تأسیسات اتمی اوکراین رایزنی کردند. روسیه در حال حاضر کنترل دو نیروگاه هسته‌ای اوکراین به نام‌های چرنوبیل و زاپروژیا را در اختیار دارد. دولت روسیه چندی پیش بسته پیشنهادی خود برای ضمانت‌های امنیتی را به آمریکا و ناتو تحویل داد که جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو و خروج نیروهای این ائتلاف از شرق اروپا را شامل می‌شد. با این حال غربی‌ها به پیشنهادهای روسیه پاسخ منفی داده و مقامات اوکراین نیز گفتگو درباره اجرای توافقات مینسک از جمله آتش‌بس میان نیروهای کیف و مناطق خودمختار شرق اوکراین را رد کردند. یک مقام در وزارت انرژی عربستان سعودی از حمله پهبادی به پالایشگاه نفت ریاض خبر داد. ارتش و کمیته های مردمی یمن طی هفته های اخیر در واکنش به ادامه جنگ و محاصره یمن چندین عملیات پهبادی و موشکی علیه عربستان سعودی و ابوظبی انجام داده و اعلام کردند این حملات تا توقف جنگ یمن ادامه خواهد داشت. یک منبع رسمی در وزارت انرژی عربستان سعودی در این باره گفت که پالایشگاه نفت ریاض صبح روز گذشته هدف حمله پهبادی قرار گرفته است که منجر به آتش سوزی در قسمتی از این پالایشگاه شد. وزارت انرژی سعودی نیز در بیانیه اذعان کرد که عملات پهبادی به تأسیسات حیاتی تأمین منابع انرژی را بی‌ثبات می‌کند. در اظهارات این مقام وزارت انرژی سعودی اشاره به عاملان این حمله پهبادی نشده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
روزهای جمعه که همه ما و شما فارغ هستیم از انجام کارهایی که در طول یک هفته به صورت روزانه انجام می دادیم و البته که فرصتهای ما در روزهای جمعه بیشتر است، می تونیم به کارهای شخصی خود برسیم و البته نباید در کنار این لحظاتی که در روزهای جمعه داریم کتاب خواندن و مطالعه را فراموش کنیم. یکی از برنامه‌ای که دوستان عزیز از شما می خواهیم در این لحظه بشنوین برنامه انیس تنهایی است که همه ما و شما را با یک کتاب معرفی میکنه. لطفا در کنار ما بمانید در پخش صبحگاهی رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام حضرت دوست که هرچی داریم از اوست. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، سلام و درود خدمت شما. صبحتان بخیر. دعوت میکنم که در این روز جمعه با ما همراه باشید با برنامه انیس تنهایی. امروز میخواییم کتاب ملت عشق را خدمت شما معرفی بکنیم. کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک است. کتاب ملت عشق در ترکیه بیش از 500 بار به چاپ رسیده و تانسته عنوان پرفروشترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست بیاره. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و تا به حال بیشتر از 50 بار تجدید چاپ شده و تانسته طرفداران زیادی پیدا کنه. البته واکنش ها نسبت به این رمان بسیار متفاوت است. برخی ملت عشق را بهترین رمانی می دانند که تا به حال خواندند و برخی آن را صرفاً یک کتاب معمولی و یا حتی سطح پایین می دانند. در ادامه به معرفی و خلاصه کتاب ملت عشق می پردازیم. اول درباره نویسنده این کتاب کمی بگویم خدمتان. الیف شافاک در سال 1971 در استراسبورگ فرانسه به دنیا آمد. دوران کودکی و جوانیش در آنکارا، مادرید، عمان، کلن، استانبول، بوستون، میشیگان و آریزونا گذشت. فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل از دانشگاه فنی خاورمیانه است و دوره کارشناسی ارشد را نیز در همان دانشگاه در رشته مطالعات زنان و دوره دکتری را در رشته علوم سیاسی به پایان رساند. پشت جلد کتاب ملت عشق قسمتی از متن کتاب آمده است. مولانا خودش را خاموش می نامید، یعنی ساکت. هیچ به این موضوع اندیشیده ای که شاعری، آن هم شاعری که آوازش عالمگیر شده، انسانی که کاروبارش، هستیش، چیستیش، حتی هوایی که تنفس می کند، چیزی نیست جز کلمه ها و امضایش را پای بیش از 50,000 بیت پرمعنا گذاشته، چطور می شود که خودش را خاموش بنامد؟ کتاب ملت عشق دو داستان را شامل میشه که به زیبایی در کنار هم و در یک کتاب گنجانده شده است. دو رمان که موازی هم جلو می رود و به گونه‌ای به همدیگر ارتباط دارند. یکی از این داستان‌ها در سال 2008 در آمریکا و دیگری در قرن هفتم در قونیه اتفاق می افتد. داستان اول کتاب مربوط به الیلا روبنشتاین است که در بوستون آمریکا زندگی می کند. الیلا یک همسر و مادر است که همه زندگی خود را صرف خانواده و رابطه زناشویی کرده است. با اینکه همسر الیلا دیوید دندان پزشک مشهوری بود و معیشت آنها در یک سطح ایدئال قرار داشت، اما عشق و صمیمیتی در میان آنها نبود. الیلا این موضوع را پذیرفته بود و همه اولویت‌های خود را تغییر داده بود و فقط به فکر بچه‌هایش بود. طبق تشبیه کتاب، الیلا شبیه یک برکه بود، یک برکه راکت. در این میان، الیلا بنا به دلایل مختلف کاری تحت عنوان یک ویراستار پیدا می‌کند. او می‌بایست رمانی را که به او داده شده بخواند و درباره آن گزارشی تهیه کند. رمانی که زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد. رمانی که به الیلا می‌دهند، رمان ملت عشق است. در ابتدای رمانی که به الیلا داده شده است، شعری از دفتر دوم مثنوی معنوی آمده است که تأثیر عمیقی دارد. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخته جان و روانان دیگرند. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. و اما داستان دوم رمان ماجرای همین رمان است که به الیلا داده می شود، یعنی داستان کتاب ملت عشق. ملت عشق در واقع رمانی درباره عشق مولانا و شمس تبریزی است که در قرن هفتم اتفاق می افتد. داستان کتاب به همین شکل بین زندگی الیلا و اتفاقات قرن هفتم در جریان است. در این بین الیلا تحت تأثیر ملت عشق قرار می‌گیرد و تصمیم می‌گیرد با نویسنده رمان ملت عشق، یعنی عزیز زاهارا، از طریق ایمیل ارتباط برقرار کند. دوستان عزیز، آنچه درباره رمان ملت عشق بسیار چشمگیر و جذاب است این است که این کتاب مدام از زاویه دید افراد مختلف روایت می شود و حدود 18 نفر اتفاقات را روایت می کنند. نویسنده این کتاب خدمتتان عرض کردیم که الیف شافاک هست، مترجم ارسلان فصیحی و انتشارات ققنوس در 511 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. از همراهیتان سپاس گذاریم.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب. جان رهایی و راه خرد، نیامی مگر در سطور کتاب.
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و عزیزان کتاب دوست سلام. به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. تجارت کتاب احتمالاً در مصر باستان شکل گرفته است، جایی که کاتبان نسخ خطی نسخه های دستنویس آثاری را که شاعران و سخنوران با لحنی موزون در جمع مردم می‌خواندند به فروش می‌رساندند. کتاب فروشان دوره‌گرد نیز از زمان قرون وسطا شناخته شده بودند. در قرن 12 تجارت کتاب در شهرهای پاریس و بولونیا به وجود آمد. در آن زمان کارگزاران در دکه‌های مجزا و با دریافت حق کمیسیون کتاب می‌فروختند. در قرن 18 انتشار کتاب فعالیت اقتصادی روبرشت و در عین حال متحورانه‌ای بود و در قرن 19 به صورت صنعتی تمام عیار مطرح شد. تجارت کتاب در شکل امروزی آن و ویژه پس از رواج کتاب‌های جلد کاغذی در قرن 19 میلادی از آلمان آغاز شد. در قرن 20 با ظهور رسانه‌های نظیر سینما، تلویزیون و رادیو در فضای رقابتی این تجارت رنگ دیگری به خود گرفت. از زمان‌های گذشته بازاریابان تلاش می‌کردند و شیوه‌های مختلف میزان توجه و اهتمام مردم به کتاب را افزایش دهند. آنان در نمایشگاه‌های محلی شهرهای مختلف شرکت کرده و آگهی‌های تبلیغاتی را میان آنان توزیع می‌کردند. برگزاری بازارهای کتاب یکی از نخستین فعالیت‌هایی است که در تجارت کتاب صورت می‌گرفته است. شهر فرانکفورت آلمان میزبان نخستین بازار مکاره کتاب جهان بوده و هم‌اکنون نیز یکی از بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب جهان در آن برگزار می‌شود. در ایران بسیاری از کارشناسان انتشارات امیرکبیر را نقطه عطفی در صنعت و بازار نشر کتاب می‌دانند. این انتشارات در سال 1328 شمسی توسط عبدالرحیم جعفری تأسیس شد. او شیوه‌های جدیدی را هم به لحاظ مدیریتی و هم به لحاظ دستگاه‌ها و تجهیزات نشر در ایران پایه‌گذاری کرد. انتشارات امیرکبیر دارای بخش‌های گوناگون از جمله روابط عمومی و روابط فرهنگی ناشر با پدید آورنده بوده و زمانی به عنوان بزرگترین انتشارات خاورمیانه شناخته می‌شد. بسیاری از نویسندگان و چهره‌های شاخص فرهنگی با این انتشارات همکاری می‌کردند و امیرکبیر از نخستین ناشرانی بود که به درج آگهی در مورد کتاب‌های تازه انتشار یافته و چاپ بروشور و پوستر برای کتاب پرداخت. دوستان و عزیزان همراه، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیسه تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید و تا سلامی دیگر بدرود.
بسیار تشکر میکنیم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردن به شما دوستان عزیز و همچنین از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید. میدانیم که در این لحظه منتظر هستید تا بخش کتاب گویا را تقدیمتان کنیم. میدانید که در این بخش قسمت هایی از کتاب من یا من تقدیم شما میشه و داستان این کتاب درباره دندان پزشکی به نام دامون هست که همسرش پانیز به یک باره او را تنها گذاشته و دامون به دنبال این هست که چرا پانیز این کار را با او کرده. بشنوید قسمت هایی از این کتاب را.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
سرم روی دستام گذاشتم و چشمام رو بستم. فریدون چراغ رو خاموش کرد و سر جاش خوابید. چند لحظه ای سکوت کرده بودیم. سعی می کردم به پانیز فکر نکنم و بخوابم، اما کار دشواری بود. فریدون با صدای آهسته پرسید: بیداری؟ نه خوابم. هنوز نمی خوای از رازت حرف بزنی؟ کدوم راز؟ همون جمله‌ای که 100 دفعه تو نوک زبونت میاری و پسش میزنی؟ بالاخره که چی؟ بعد ازش حرف بزنی تو سبک بشی دیگه. ببینم، راست گفتی میخوای برگردی باشگاه؟ آقا، مافه، شما فرهزاد. نه، جدی میخوای بیای؟ اگه تو بخوای چرا که نه؟ خب پس برگرد. شوخی شوخی گفتی من بی دست و پام. ولی من سعی کردم جای خالی تو پر کنم، اما جای خالی با هیچ کس پر نمیشه رفیق. مرام تو عشق داداش، اما من شوخی نکردم، تو واقعا بی دست و پایی، یعنی استادی که گند بزنی به حال احوال آدم ها. بی خیال این حرف ها. بگو ببینم چی داری واسه شب چره؟ یعنی کارت بخوره. خندیدم و گفتم برو تو اون کموده همه چی هستش. در حالی که چهار دست و پا به سمتش میرفت گفت خود تکونی به خودت بده دیگه، پاشو بابا، پاشو یه پذیرایی از ما بکن. خودش فری دست و پام شل شده، خستم، خودت برو بردار دیگه. پس فلجم شدی به حول قوه الهی، اینم به کلکسیون اسرارت اضافه میکنم. در حالی که وسایل توی کمد رو نگاه میکرد سر برگردوند و گفت تو که لام از کام باز نکردی ما بفهمیم، چرا انقدر تو و پانیز عجیب غریب شدی؟ بگو چیه که ما نمیدونیم. بی خیال فری، بخواب دیگه، الان وقت مناسبی نیستش، بذار یه وقت دیگه. از جاش بلند شد و روی تخت نشست. وقت دیگه نه، همین الان. سینا میگفت توی انباریتون یه ویلچر بوده، برای چی باید یه همچین چیزی توی خونه شما باشه؟ سینا توی انباری چه غلطی میکرده؟ جواب سوال منو ندادی. ویلچر دیگه، چراغ جادو که نیستش، برو بخواب. جواب منو بده دامون، تو که منو میشناسی، بخوام بفهمم ویلچر اونجا چی کار میکرده بعد جور پیگیر میشم و خودت بگو. برای خب برای ول کن دیگه فری، بگو دامون، زود بگو. ویلچر چه چیز جالبی داره که کنجکاوت کرده؟ داشتنش چیز جالبی نداره، اما نکته داره. یادم پانیز میگفتش تو بار آخر به حدی عذابش دادی که نتونسته روی پاهاش وایسته و به زندگی برگرده.
احمق، تو فکر میکنی من بلای سرش آوردم؟ آره؟ اون وقت تا حدی بلا سرش آوردم که مجبور بشه روی ویلچر بشینه؟ مگه وقتی شما کمکش میکردی که فرار کنه با اون چشم باباگوریت ندیدی داره رو پاهاش راه میره؟ حتما باید گندکاریاتو به رخت بکشم؟ پانیز کلن دوست داره پیچیده حرف بزنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. تا برنامه دیگر، بدرود. اطفال خوب، از این لحظه با مدت 15 دقیقه با ما باشید در برنامه شاپرک. نام او که آرامش دهنده دل هاست، او خدای پاک و تواناست. سلام میکنیم به هر کسی که شنونده برنامه ماست. چی ریزگکای شیرین زبان که شنونده های اصلی هستن و چی کلانتره مهربان. سلام، خوش آمدین با برنامه شاپره. برنامه شاپرک شروع شده تا 15 دقیقه با شما قندیلک ها باشه. شما نازنینا، صفا و گرمی خانه ها هستین. اگه دوست دارین ما را خوش بسازین، ما را دلگرم کنین، پیامکایتان را بر ما روان کنین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-4-7-1-7-1-4-4.
خنکی‌ها و سرمای فصل زمستان چی میکنین نازنینا؟ اگه دشوار هستین یا دقریه، خدا کنه در این فصل خوب خدا طرفایتان نعمتای خدای مهربان هم سرازیر شده باشه. خیلی هستن که شب و روز دعا میکنن که خدا جان چیزی و پایان زمستان نمانده، برف و باران تا از آسمان نازل کو. پس جایی دارم ما همی دعاره داشته باشیم که خدایا نعمتای تا بر ما زیادتر و زیادتر کو. خدایا با ما کمک کو تا شکرگزار نعمتهایت باشیم. دوستان جمیله جان پیامک بعد از ما رسیده. این دختر خوب که 11 سالش است بر ما نوشته کده: سلام خاله شاپرک جان، از برنامه خوبتان تشکری میکنم. میشه از شما خواهشی داشته باشم؟ من قصه بسیار خوش دارم، اگه میشه امروز برام یک قصه خوب و شنیدنی نشر کنید. تشکر جمیله 11 سال از هرات. من فکر میکنم جمیله جان این خواسته بیشتر طفلای قندولیست که همیالی پالوی رادیو ششتن و برنامه خودشان شاپرک گوش میکنن. چشم، ما خوش میشیم کاری کنیم که دلهای شما قندولک‌ها شاد شوه. پس بریم و قصه امروز با هم بشنویم.
قندوله ی خاله سلام، خوب هستین؟ جانکتان جور است؟ منتظر شنیدن قصه هستین؟ بسیار خوب، من منتظرتان نمیمانم. روزی بود و روزگاری در یک جنگل بزرگ و زیبا، حیوانات بسیاری به خوبی و خوشی کنار هم زندگی میکردن، تا ای که خرگوش وارخطا خودش به سنگ پشت دانا رساند.
چی شده خرگوش؟ چرا تو وارخطا هستی؟ چرا نفس نفس میزنی؟
سگ پشت دادا دوران خوشی ما خلاص شد.
بر چی؟ مگم چی شده خرگوش؟
بزودی به این جنگل به جای یک سلطان دو تا سلطان خواهیم داشت.
خدا نکنه، چرا این گپه میزنی؟
خوده با گوشای خوده بشنیدم.
خب
روی باسه های درب کنار دریا مشغول بازی بودم که آقای فیل و خانم دهنگ دیدم که سرگرم صحبت کردن بودن. با پشت بوته ها بودم، برا نمیدیدن.
خب بگو.
ولی با گپایشان رو به خوبی شنیدم.
فیل عزیز، هوای خوبی هست امروز؟ چی شده که لب ساحل آمدی تو؟
گرمی کده بودم، گفتم که لب دریا بیم تا بلکه شمال دریا حال مرا خوب کنه.
عجیب است، بسیار عجیب است.
چی عجیب است ننگ؟
خودت با این هیکل و قد قامتی که داری بیتاری با یکی بگویی که تو را پکه کنه؟
گفتم میتونم، ولی شاید دلش نخوایا.
او تو قوی ترین حیوان جنگل هستی، این حق سر کلگی داری که از تو فرمان ببرن. گپتا باید گوش بتن.
خب و بله، قوی خواه هستم. میگم تو هم قوی هستی، البته در دریا. حال خود دی کار برای موجودات دریایی میکنی؟
چی بگویم، تا حال خوبی کار نکدم. اصلا یک گپ دیگه.
چی گپی؟ بگو میشنوم.
میگم تو قوی تری رایوان خشکی هستی و ما بزرگتری رایوان دریا.
درست است، درست است.
اگر ما با هم دوست و همراه شویم میتونیم به همه حیوانات جنگل فرمان روایی کنیم و سرشان دستور بتیم.
فکرش نکده بودم.
و هیچ کس نمیتونه در مقابل ما مقاومت کنه و ما را شکست بده. جایی که تو به کمک احتیاج داشتی و کمکت میکنم، و جایی هم که من به کمک احتیاج داشتم تو باید من کمک کنی.
فکر بسیار خوب است نهنگ. راست میگی، من که قدر قوی هستم، زور کل حیوانات دارم، خب باید دیگر از من اطاعت کنن دیگه. باید گپ من رو گوش کنن.
باید این کار رو بکنیم با کمک هم.
عجب، پس قضیه ای بوده که بار خطا خانه ما آمدی خرگوش جان.
بله، ولی باید فکرهای خود روی هم پرتیم تا یک فکری بر نجات حیوانات پیدا کنیم.
بله، گوش کن خرگوش.
بله.
ای که هر دوشان با هم دوست شدن کار سخت میکنه. اونا با هم یکی شدن تا سر حیوانات بیچاره حکمرانی کنند.
خوب گپی زدی، گفتی که با هم دوست شدن.
بله.
پس ما باید یک فکر بکنیم که برای این دوتا قوی اختلاف بفتن.
اختلاف؟ آفرین آفرین خرگوشتان، تو هم فکر کن من فکر میکنم، بالاخره یک راه حل پیدا میشه.
خرگوش و سنگ پشت فکر کردن و فکر کردن تا بالاخره یک راه جالب و خوب پیدا کردن. خرگوش بعد از یک کود گشتن یک تناب دراز و محکم پیدا کرد و رفت پیش نهنگ.
سلام نهنگ جان، روز بخیر.
سلام خرگوش ریزگک، تو اینجا چی کار میکنی؟
بتونی به من کمک کنی؟ گوش کلانی در همین نزدیکی نگلا بعد ما نوازور ما اون دگه حیوانات زیاد نیست که بتونیم نجاتش بدیم.
بالوب دارست،
ولی بر تو که قوی و پرزور و دوست داشتنی هستی کار خیلی آسانی است.
یه بالوب دارست،
اگرم سخت است که من سراغ یک حیوان دگه برام، مثلا فیل. شاید فیل بتونه کمکم کنم، شاید هم نتونم.
گوش کو خرگوش، و کمکت بکنم، اینقدر قوی هستم که محتاج فیل نشوی. چقدر خوب شده قسمی به جناب فیل میتونم نشان بتوم که ده خشکیم و توانایی کمک دارم.
پس همیالی یک سر این ریسمانم من دوم تو و سر دیگشم به دور گردن گو بسته میکنم و وقتی که همه چیز آماده شد تبرو بزنم. تو باید با تمام زورت ریسمانم بکشی، فهمیدی؟ گوبش بعد رقم بعد مانده، زور زیادی بکار است.
درغت نباش خرگوش، من گوبش از گل بیرون میکنم، حتی اگه تا گردنم در گل دروشو نباشه تو قصه نخون.
تشکر تشکر، پس صبر کن تا این ریسمانه به دوم خودت بسته کنم.
بسته کن بسته کن خرگوش.
بعد از او خرگوش جست و خیز کنان بهش آقای فیل رفت و عین گپایی که به نهنگ زده بوده به فیلم زد و فیلم قبول کرد که کمکش کنه. خرگوش سردگی رو اسمانه به خورتوم فیل بسته کرد و برش گفت که هر زمان که صدای تبل زدن شنیدی با تمام قوا رو اسمانه کش کن. چند دقیقه بعد خرگوش پشت بوته‌ها پد شد و آماده شد بر تبل زدن. بام بام بوم بوم، خرگوش شروع کرد به تبل زدن. در همون موقع نهنگ و آقای فیل از هر دو طرف شروع کردن به کشیدن ریسمان.
عجب گاو گرنگیست، ولی من هر قسم شده او را از گل بیرون کش میکنم. قدرت خدا باید به دیگران نشان بدم.
عجب کارشن. خودمم که به طرف خشکی کشیده شدم میرم. عجب فشار، زورمم نمیرسه، مثل اینکه گوبیش با بین گلا چسبیده. اصلا تکان نمیخوره، بهتر از که ما کمتر کشش کنم.
نهنگ و فیل همدیگره کش میکردن. نهنگ با قدرت تمام ریسمانه کش کرد و کش کرد تا ای که فیل که فشار زیادی را تحمل کرده بود به لب دریا رسید. فیل که خیلی قار شده بود با یک تکان محکم نهنگ از آب بیرون میکشن.
آخ 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 کی مرا کش میکنه ای رقم؟
کی مرا کش میکنه؟ چی؟ تو سینه هنگ؟
کی میتونه باشه؟ البارت
میفهمونم که ریشخنده یا چه آخر آقابت داره؟
ای نادان، صبر کن تا نتیجه کارت برد دشان بتام. میخوایی که مره سنف کنی یا صبر پامونجا؟ اینا برد دشان
میتون فهمید؟
بله دوستای نازنین، هر دو شروع به کشیدن ریسمان به طرف خودشان کردن که ناگهان تق ریسمان پاره شد. نهنگ تا لپی افتاد در دریا و فیلا محکم به زمین خورد و به قول معروف چار دست و پایش در هوا رفت. از او به بعد نهنگ و فیل هیچ وقت همراه همدیگه گپ نزدن، ولی خرگوش و سنگ پشت به همراه دیگه حیوانات که از این قضیه با خبر شده بودن تبل می زدن و جشن گرفته بودن. خب نازنینا، یم از قصه امروز ما خوشتان آمد؟ خدا را شکر.
دوسته عزیز و مهربانم، قصه امروز هم شنیدین. تشکر که ما را در برنامه شاپرک همراهی کردین. خوب و خوش و سلامت باشین تا فردا با مال خدا. با روزی که سلامتی برای شما دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه زربان باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از برنامه زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه و باز هم از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اگه برنامه دیروز زربان را شنیده باشین میدانین که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم که در مورد بحث بسیار مهم و شایع سردرد معلومات مفیدی را آقای دکتر بر ما ارائه کردن. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را داشته باشیم. قبل از شروع بحث با آقای دکتر و گفتگو با آقای دکتر یک موسیقی کوتاه بشنوید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خب درود بر شما بادای دکتر اکبر نژاد.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و آرزوی سلامت و خوشبختی میکنم برای همه عزیزان.
ما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم قبول زحمت کردین و وقتتان را در اختیار برنامه زربان قرار دادین. روز گذشته بحثی را در ارتباط با سردردها شروع کردیم که بسیار ناقص باقی ماند. اگر در همین ابتدای برنامه امروز مختصری به موارد و مباحث روز گذشته اشاره داشته باشین بسیار ممنون میشیم آقای دکتر از شما.
در برنامه قبل در ارتباط با تعریف سردرد صحبت کردیم که به چی میگیم سردرد نظر علمی، در ارتباط با شیوع سردرد و اهمیت سردرد صحبت کردیم که چون همونجوری که میدونین سردرد یکی از شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان و مورد مشاوره قرار دادنشون هستش و در کنار کمردرد شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش. سردرد صحبت شد که یکی بسیار شایع هستش در جوامع امروزی و از این نظر مورد اهمیت هستش که علاوه بر تشخیصات اشتباهات تشخیصی که ممکنه به وجود بیاره باعث ایجاد نگرانی در افراد جامعه میشه، اختلال عملکردش فردی، شغلی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی در فرد ایجاد میکنه و به علت شیوعش و اشتباهات تشخیصی که گهگاه رخ میده هزینه های بالای تشخیصی و درمانی رو به دولت تحمیل میکنه.
بله.
در ارتباط با طبقه بندی هاش هم صحبت کردیم که به انواع مختلف تقسیم میشدن و به اینجا رسیدیم که مهمترین طبقه بندی طبقه بندی IHS هستش که سردردها رو به 13 دسته مختلف تقسیم میکنه که اگر وقتش بود.
بله. دقیقا همین بحث بود که وقت برنامه با پایان رسید و ما مجبور شدیم که از خدمت شما و همینطور شنونده بسیار خوب برنامه راز سلامتی مرخص شویم. موافقین که همین بحث رو تکمیل بکنید؟ دستبندی یا طبقه بندی سردردها در IHS.
همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم طبقه بندی IHS سردردها رو به 13 گروه مختلف تقسیم میکنه که سردسته اونها سردردهای میگرنی هستن که خودش انواع مختلف داره و سردردهای تنشی یا عصبی. این دو گروه عمده سردردهایی هستن که افراد جامعه باشون مرتبط هستن و جز سردردهای خشکی حساب میشن در اکثر مواقع.
بله.
سایر سردردهایی که ما باشون در ارتباط هستیم انواع زیر هستن: سردردهای خوشه‌ای و سردردهای همیکرانیال.
بله.
یا نیمه سری هستن.
بله.
سردردهای خود به خودی بدون ارتباط با زایه ساختمانی در مغز که انواع مختلف دارن، سردردهای مرتبط با ضربه، سردردهای ناشی از اختلالات عروقی مغز از جمله سکته خونریزی مغزی و ناهنجاری عروقی مغز، فشار خون بالا. دسته بعدی سردردها سردردهایی هستن که مرتبط هستن با اختلالات غیر عروقی داخل مغز.
بله.
شامل افزایش و کاهش فشار مایع مغز نخاعی، تزریقات داخل نخاعی و توده های مغزی. دسته بعدی سردردهای مرتبط با مصرف مواد یا ترک مواد هستن که به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی میشن. و دسته بعدی سردردهامون سردردهای مرتبط با عفونت‌های مغزی و غیر مغزی شامل عفونت‌های ویرال، باکتریال موضعی یا عمومی هستن.
بله.
دسته از سردردهامون هم هستن که در ارتباط با اختلالات یا بیماری‌های متابولیک هستن از جمله هایپوکسی یا کاهش اکسیژن خون.
بله.
مثلا رفتن به ارتفاع یا کسایی که در خواب خورخور شبانه دارن، افزایش CO2 خون هستش، بیماری هایی هستن که باعث افزایش CO2 در خون میشن از جمله بیماری مثل آس و COPD ها.
بله.
کاهش قند خون و دیالیز. یک سری از سردردهامون در ارتباط با اندام هایی هستن که داخل جمجمه قرار دارن از جمله چشم، گوش، بینی، سینوس ها، دندان ها، دهان و گردن.
بله.
که اینها اختلالاتشون به طرق مختلف میتونه باعث ایجاد سردرد بشه. دسته بعدی سردردامون سردردهایی هستن که ناشی از درگیری تنه عصبی هستن به نام سردردهای نورالژیک اصطلاحاً معروف هستن.
بله.
انواع مختلف دارن خود اینها. و در گروه آخر هم سردردهایی هستن که هنوز طبقه بندی نشدن، یعنی معیارهاشون باز یک سری از معیارهای یک دسته و گهگاه معیارهایی دارن که از دسته دیگه از سردرد هستن و طبقه بندیشون مشکل هستش در شرایط فعلی.
دستبندی خیلی مفصل بود دکتر در ارتباط با سردردها. احتمالاً برای شنوندهای ما این سوال ایجاد شده که آیا همه این سردردها پر اهمیتن و خطرناکن یا نه بخشی از اینا میتونن اهمیت زیادی داشته باشن و خطرناک باشن و بخشی هم خب اهمیت کمتری دارن.
همونجور که هدف این برنامه و خیلی از برنامه ها افزایش اطلاعات بیماران هستش و
بله.
از طرفی کاهش فشارهای روحی بیماران.
بله.
من در مجموع باید خدمتتون عرض کنم که در میان این سردردهایی که خدمتتون عرض شد شایع‌ترین‌هاش میگرن و سردردهای تنشی هستن که اکثرا سردردهای خشکین ولی اما مزمنی هستن.
بله.
که باعث همونجوری قبلا خدمتتون عرض کردم اختلال عملکرد و رنجش خاطر بیمار میشن تا اینکه خطر جانی برای بیمار داشته باشن.
بله.
و تنها 2% کمتر از 2% سردردها میتونن ناشی از تومور باشن. یک سری از شاخص ها هستن که باعث میشه یک سردرد برای ما مهم باشه.
بله.
و اگر شنوندگان عزیز با این ویژگی‌ها در ارتباط بودن میتونن به پزشک مراجعه کنن و مورد مشاوره قرار بگیرن. دست اول سردردهایی هستن که به تازگی شروع شدن و بیمار سابقه قبلی از سردرد نداشته. در این افراد نه که باعث نگرانی بشه ولی باید یه ارزیابی دقیق تری شرح حال دقیق گرفته بشه، معاینه دقیقی بشه و اگر لازم شد ارزیابی های پاراکلینیکی دقیق تری انجام بشه.
شدت درد اهمیتی ندارد، در سردرد هایی که جدید شروع میشه چه خفیف باشه و چه شدید باشه باید مراجعه شود.
شدت خیلی ملاک نیستش، هرچند بعضی از سردرد های شدید مهمتر هستند، مثلا خونریزی مغزی. ما انواعی از خونریزی مغزی داریم که با سردرد فوق حاد، یعنی آنی شروع میشه و سردرد فوق العاده شدیدی.
بله.
ولی ما سردردهای میگرنی هم داریم که عین همین تظاهر پیدا میکنن ولی سردرد خوشگیمه. یعنی بله. شدت خیلی ملاک قضاوت در مورد اهمیت سردرد نیست.
بله. حالا دکتر میتونم بگویم که خصوصا در سردردهایی که جدید ایجاد میشه نگرانی پزشکا خیلی وقتا شاید برای سردردهای خفیف بیشتر باشه، به خاطر اینکه عموما مراجعه صورت نمیگیره، اما سردرد شدید به هر حال بیمار را به مراکز درمانی میاره.
دقیقاً همینطوریه، سردرد شدید باعث نگرانی بیشتر میشن.
بله.
در بیماران، ولی میگم در اکثر مواقع پروسه‌ای هستش، فرایندی که باعث ایجاد سردرد شده فرایند خشکی است.
بله. خب پس اولین ویژگی که اشاره کردین این بود که سردردی که جدید ایجاد شده باشه. ویژگی دوم؟
ویژگی دوم و خیلی مهم سردردهای فوق حاد، سردردهای آنی.
بله.
هر کس به هر دلیلی به طور ناگهانی دچار سردرد شد در عرض چند دقیقه، چند ثانیه و یا چند دقیقه، این سردرد حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
و در اسرع وقت به پزشکش مراجعه کنه.
بله.
سردردها در اطفال و افراد بالای 55 سال برای ما مهم هستن.
بله.
که حتما باید مورد توجه قرار بگیرن. سردردهایی که با دراز کشیدن یا فعالیت بدنی، سرفه و یا هر شکل زور زدن، ممکنه برداشتن اشیاء سنگین باشه یا موقع فعالیت‌های جنسی باشه یا موقع اجابت مزاج باشه، این سردردها هم باید مورد بررسی قرار بگیرن. اکثر اینا نکته‌ای که باید توجه کنیم خشکی من، یعنی یک عامل اولیه خشکیم عامل ایجاد سردرد است. گهگاه میتونه یک پروسه باشه که نیاز به بررسی بیشتر داره. مسئله مهم دیگه که در ارتباط با سردرد باید توجه کنن شنوندگان عزیز اینه که هر گونه تغییر در الگوی سردرد باز توجهشون جلب کنه که یک بررسی دقیق تری انجام
میشه. میشه توضیح بیشتر بدین یعنی چی؟
فرض کنین فردی مبتلا به سردردی بوده که دوره‌ای اتفاق میفتاده.
بله.
این الگو تغییر کرده، یعنی کیفیت سردرد، شدتش، محلش تغییر کرده و یا دفعات ابتلا به سردرد افزایش پیدا کرده، این باید حتما به پزشکش مراجعه بکنه و بررسی بشه.
بله.
هر چند مجدد تکرار میکنم این باعث نگرانی نشه، چون در اکثر مواقع علت اصلی که باعث تغییر الگو شده الگوی زندگی فرده.
بله.
حالا که بعد در بحث بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی حتما بعد بیماری های مهمتر رد بشه. سردرد هایی که فرد رو از خواب بیدار میکنه، مثلا از خواب شبانه بیدار میکنه، و یا سردرد های صبحگاهی اهمیت بیشتری برای ما دارن.
بله.
سردرد هایی که همراه با تب هستن و یا راش های پوستی یا بصورات جلدی.
بله.
یعنی هر سردردی که همراه با تب بود و زایات پوستی بود حتما بیمار باید به پزشک مراجعه کنه. سردردهایی که با علائم عصبی دیگه همراه هستن، از جمله دوبینی، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در حرکات چشم‌ها، تهوع و استفراغ و یا مرمور صورت و اندام‌ها، این سردردها هم حائز اهمیت هستن که باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با جناب دکتر اکبر نژاد تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم با آقای دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باشون صحبت میکنیم میگن که این چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب